برنامه بعدی عنوانش هست سرباز وطن، بررسی و تحلیل حقوق بین الملل و تروریسم دولتی آمریکا در شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
یونس قاسم،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی بدونی آماری؟
خب متولد زادت یه هشتم تقریبا.
تحصیلات شما؟
کلا چی بگم؟ دیپلم داری؟
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلت چی بود؟
شغل اصول محسن.
بگم
سرباز وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. بامداد جمعه 13 دی بود که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید. بسیاری از اندیشمندان و تحلیلگران از عبارت تاریخ جهان قبل و بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی سخن میگن، شهادتی که بعد از سالها تونست مردم ایران رو از هر تفکر و جناح و عقیده‌ای در کنار هم جمع کنه و بزرگترین تشییع تاریخ معاصر یا حداقل تاریخ کشورمون رو رقم بزنه. اینکه قاسم سلیمانی یک مقام رسمی ایرانی بود و در سفری رسمی به عراق ترور شد مورد قبول همه است. آمریکا هم رسما اعلام کرد که این حمله تروریستی به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت گرفته. در این برنامه تلاش داریم ابعاد حقوقی این حرکت رو بررسی کنیم. آیا چون حاج قاسم فرمانده نیروی قدس بوده و آمریکا اون رو یک گروه تروریستی اعلام کرده بود، مجوزی برای حمله به اون هم در خاک عراق و در حالی که حاج قاسم مهمان رسمی دولت عراق بود وجود داشته؟ اصولاً ترور چیست و تروریسم به خصوص در ابعاد بین‌المللی اون چه تعریفی داره؟ در این باره تو برنامه گفتگو خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر محمود عباسی هستیم، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کشورمون. خدمت جناب دکتر عباسی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکر جناب دکتر که تشریف آوردید به برنامه ما. سوال اصلی که در ابتدا میشه مطرح کرد اینه که واقعا تروریسم دولتی چیه و ویژگی های اون چیه و چه تفاوت های اساسی با دیگر انواع تروریسم داره؟
بسیار خرسندم که در خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه تون هستیم. در ابتدا بر خود فرض میدونم که شهادت سردار بزرگ اسلام شهید سلیمانی عزیز رو خدمت ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض بکنم. اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، من فکر میکنم ما باید از یک فرازی بالاتر و بالاتر از تروریسم سخن بگیم و اون تروریسم دولتی. و بر اساس قواعد حقوق بین الملل اگر ما بخوایم سخن بگیم، باید به این نکته اساسی اشاره بکنیم که اساساً جرائم بین المللی که مشتمل بر جنگ تجاوزکارانه، جرائم جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند، خب این جرائم البته تروریسم هم و تروریسم دولتی هم در حقیقت جرم بین المللی است، اما نسبت به در حقیقت این جرائم و در موضوعی که ما در واقع میخوایم راجبش سخن بگیم که اون هم شهادت یک فرمانده عالی رتبه نظامی یک کشور هست که توسط یک دولتی به شهادت میرسه با دستور مستقیم یک رئیس جمهور که در تاریخ کشورها بی سابقه است، چون این در واقع و همونطور که شما هم در ابتدای بحثتون اشاره کردید، باید این تقسیم بندی و این طبقه بندی را ما قائل بشیم. یعنی در حقیقت آنچه در حقوق بین الملل قبل از شهادت شهید سلیمانی مطرح بوده و بعد از این در حقیقت دلست. که باید این مسئله رو، این دو حوزه رو از همدیگه تفکیک کنیم. یک اتفاق نادر، یک فاجعه بزرگ، یک جرم بین المللی سترگ در نتیجه شهادت شهید سلیمانی اتفاق افتاده که این رو باید نسبت به سایر اتفاقات و مسائلی که در این عرصه ها رخ داده ما اون رو متمایز بدونیم. چگونه است که یک دولت به خودش اجازه میده که مستقیماً فرمانده عالی رتبه یک کشوری رو در یک کشور ثالث اون رو به شهادت برسونن، ترور بکنن و در حقیقت این از منظر حقوق بین الملل یعنی اعلام جنگ به یک کشور، این خود جرم جنگی است، به عبارت یکی از جرائم شناخته شده کلاسیک بین الملل هست که در حقیقت یک کشوری وقتی که این گونه رفتار میکنه یعنی در حقیقت داره با اون کشور اعلام جنگ میده. و این اتفاقی که در حقیقت افتاده، دولت ایالات متحده در این اقدام بی‌شرمانه و سبوعانه خودش به طور رسمی چون این دستوری رو صادر میکنه و ما باید در حقیقت این رو، اگر هم حتی من میخوام عرض بکنم کسانی راجع به این که این جرم جنگیست تردید در واقع داشته باشند، که حالا این روزها ما در نشریات بین المللی و آژانس‌های خبری به هر حال می‌بینیم این بحث‌ها به گفتگو گذاشته میشه، مقالاتی سخنرانی‌های درباره‌اش مطرح میشه، اگر هم کسانی تردید بکنند در این که این شروع به جنگ هست، دقیقاً در اون نمیشه تردید کرد، یا به عبارتی شروع به جرم بین المللی هست در اون نمیتوان تردید کرد. این که به هر حال کشتن یک فرمانده نظامی به معنای اعلام جنگ و جنگ تجاوزکارانه هست، ما باید بر اساس حالا ببینیم منشور ملل متحد دفاع در مقابل جنگ تجاوزکارانه و جرائم جنگی بر اساس قواعد بین الملل چگونه هست و در واقع به چه شکل میتونه اون کشوری که مورد ظلم واقع شده و کشوری که مورد تعدی قرار در واقع گرفته با این برخورد بکنه.
جناب دکتر، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آمریکا مدتیه الان یه عده از الان نیروهای ما رو که تو منطقه حالا فعالن در زمینه مقاومت و حالا یا نیروهای مستشاری ما بودن یا نیروهای سپاه بودن، حتی نیروهای داخل مثلا سپاه، فرماندهان سپاه و افرادی که حتی بازرگانهای ما رو، اینا رو در داخل فهرست تروریست قرار داده، یعنی اینا رو تروریست اعلام کرده. شهید سلیمانی رو هم آمریکا از قبل اعلام کرده بود که تو اون فهرستش قرار داره. یک دولت اصلا میتونه این کار رو انجام بده؟ از نظر حقوق بین الملل چه اتفاقی میفته اگر مثلا یه دولت بیاد؟ اولا دولت‌ها با هم آیا مساوی هستند یا اینکه مثلا آمریکا گنده‌تر حساب میشه تو این موازنه و اینا؟ بعدم اگر آمریکا اومده اعلام کرد که شهید سلیمانی مثلا تروریسته و ما حق داریم ترورش کنیم، این تو از منظر حقوق بین الملل چه جایگاهی پیدا میکنه؟
اولا که بر اساس منشور سازمان ملل اصل برابری کشورها حاکم است. هیچ کشوری نسبت به کشور دیگه برتری نداره. حتی یک کشور کوچکی با چند هزار نفر جمعیت در مقابل یک کشوری با مثلا 2 میلیارد جمعیت هیچ تفاوتی با هم
دیگه ندارن. اینو منشور خود آمریکا هم قبول کرد.
دقیقاً آمریکا هم در واقع این رو قبول داره، همه کشورها با هم اصل برابری کشورها. بنابراین در سازمان ملل، در شورای امنیت، در مجامع بین المللی، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، تمام این مجامع بین المللی هر کدوم از کشورها یک رأی دارن، بنابراین هیچ تفاوتی از این حیث بین کشورها وجود نداره. اما این که من در ابتدای بحثم موضوع رو تلاش کردم به یک سمت و سوی دیگه سوق بدم، دلیل روشنش اینه، میخوام عرض بکنم که این اتفاقی که افتاده خیلی فراتر از یک عمل تروریستی هست. وقتی که ما میگیم تروریسم یا تروریسم دولتی، یعنی این که یه فردی یا یک گروهی علیه یک فردی یا به هر حال گروه دیگری دست به اقدام تروریستی میزنه. اما در اینجا کاملا ماهیت موضوع با این اقدامی که ایالات متحده انجام داده متفاوت هست. در اینجا اگر ما میگیم این جرم جنگی هست، اگر میگیم که جنگ تجاوزکارانه هست، یعنی اینکه میخوایم از اون دایره محدودی که در حوزه تروریسم برای این حوزه برخی قائلن، این رو فراتر بدونیم و ببینیم که به هر حال آمریکا دست به یک جنایت بزرگ زده، یک جرم بین المللی در واقع زده. از این جهت هست که من این رو متمایز کردم. از جهت تروریسم وقتی که ما ازش سخن میگیم، یعنی در حقیقت عملیات یک فردی علیه فردی دیگه یا گروهی علیه یا دولتی. حالا نمونه های بارز و برجستش همین اقداماتی هست که دولت، برخی دولت های مثل در حقیقت رژیم اشغالگر قدس علیه برخی شخصیت های فلسطینی و لبنانی و سایر کشورها داره انجام میده. خب اینها را اصطلاحا میگن در واقع تروریسم دولتی. ولی من میخوام عرض بکنم که در این حوزه‌ای که ما داریم ازش سخن میگیم، الان میخوام بر اساس قواعد حقوق بین الملل سخن بگیم. بنابراین بر اساس قواعد حقوق بین الملل این جرم جنگی و جنگ تجاوزکارانه علیه یک کشور محسوب میشه و معنا مفهوم این سخن این هست که وقتی که در حقیقت این جرم جنگی شناخته شد و جنگ تجاوزکارانه برای کشوری که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته، حق دفاع بر اساس اصول حقوق بین الملل وجود داره و اون کشور میتونه از خودش دفاع بکنه. اون چی که در جمهوری اسلامی ایران بعد از شهادت شهید سلیمانی اتفاق افتاد، به نظر من یک اخطار مشروع بود. همین چند روز قبل من یه مقاله‌ای در ایران منتشر کردم تحت همین عنوان که به هر حال جنایت ایالات متحده یک اخطار مشروع بود، یا به عبارتی حمله به عین‌الاسد یک اخطار مشروع. اخطار مشروع معنا و مفهومش این هست که به قول مقام معظم رهبری، ما یه سیلی به ایالات متحده زدیم که جنگی را علیه ما آغاز کرده و یا مرتکب در حقیقت جرم جنگی شده است. تفاوت این دو در این هست که میخوایم بگیم که ما یک اخطار مشروع دادیم که حق قانونی ما بود بر اساس اصول حقوق بین الملل، اما دفاع مشروع به قوت خودش باقی است. یعنی در حقیقت این که حالا ایالات متحده باید از منطقه خاورمیانه و عراق صحنه رو ترک بکنه یا مطالب دیگه‌ای که در پیرابند در حقیقت موضوع دفاع می گنجه، اینها نکاتی هست که به هر حال بعداً و متعاقباً باید بهش بپردازیم. ولی در حال حاضر این مطلب برای ما کاملاً مسجل و روشن هست که به هر حال این در حقیقت اتفاقی که افتاده جنگ تجاوزکاران است. من میخوام اینجا یه اشاره بکنم، در برخی از این مقالات و نوشتگان فرانسوی ها دیدم در همین روزهای اخیر که میخوان این موضوع رو تشبیه بکنن به اون چه که در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. شما میدونید در سال 1914 با حمله یک فرد به ولیعهد اتریش و قتل او، این زمینه بروز جنگ جهانی اول آغاز شد و بعد به هر حال عواقب پیامدهاش که به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست این دو. در حقیقت اونجا یه فرد آنارشیستی علیه به هر حال یک فردی، حالا ولیعهد، در حقیقت اونجا حمله کرده، اما اینجا در حقیقت نماینده رسمی یک دولت که توسط یک دولت ثالثی دعوت شده به اون کشور برای مذاکره و با بر اساس موازین بین الملل که همه اون رو به رسمیت شناختن و اصل شناخته شده ای هست، در اون کشور حضور داره و مورد تعدی قرار میگیره و در حقیقت از این طریق به شهادت میرسه. بنابراین اصلا این دو به نظر من قابل مقایسه نیست. ولی میخوام تأکید بکنم روی این نکته که به هر حال اون چه که آمریکا مرتکب شد و دست به ارتکاب اون زد، جرم جنگی و همینطور جنایت علیه جنگ تجاوزکارانی بود که به هر حال
جناب دکتر پژمان پورزند، استاد دانشگاه پاریس و متخصص حقوق جزای بین‌المللی، ما در تلاش هستیم که باهاشون ارتباط برقرار کنیم. فعلا هنوز ارتباطمون برقرار نیست، گفتگومون رو با جناب عباسی ادامه میدیم. جناب عباسی، شما یه تعبیر جالبی داشتید از نظر حقوقی، فرمودید این اقدامی که آمریکا انجام داد جنگ تجاوزکارانه بود، یعنی آغاز به یک جنگ تجاوزکارانه. من کلمه آغازش هم میاد
شروع بزنم.
ما در حالا متون حقوق بین المللی یه بحثی داریم که اونی که تجاوز رو آغاز میکنه تمام اتفاقاتی که بعد از اون قرار بیفته، چون اون آغازگر یک حرکتی هست، اون بسیاری از عواقبی هم که بعدش به وجود میاد به گردن اونه. یکی از اتفاقاتی که بعد از حمله آمریکا اتفاق افتاد، خب پاسخ موشکی ما بود. تو وضعیت حالا هشدار کاملی که وجود داشت و تمام نیروهای دفاعی آماده بودن، که ترامپ هم رسما اعلام کرده بود که 52 نقطه خاک ایران رو از جمله نقاط فرهنگی ایران رو هدف قرار میده، بالاخره یک هواپیمایی که متأسفانه تعداد زیادی از هموطنان نخبه ما هم سوار شده بودن و داشتن میرفتن اوکراین، در هوا با یه هدف نظامی اشتباه گرفته شد و بهش شلیک شد و سقوط کرد. من می‌خواستم ازتون بپرسم اگر ما حرکت آمریکا در ترور شهید سلیمانی رو یک جنگ آغاز به یک جنگ تجاوزکارانه بدونیم، میتونیم یه بخشی از این مسئولیت این اتفاق رو هم متوجه اون کشوری بدونیم که این رو شروع کرده، با توجه به اینکه هواپیماش در اطراف ایران گشت‌زنی می‌کردن و وضعیت رو کاملا جنگی کرده بودن تو اون شبی که این اتفاق افتاد؟
اولا خب واقعا بایستی ابراز تأسف و ابراز همدردی بکنیم با هموطنان عزیزمون و به خصوص خانواده های معظم شهدای این حادثه و نخبگان و کودکان و همچنین مردم عزیزی که در این هواپیما جان خودشون رو از دست دادن. با خانواده اونها ابراز همدردی میکنیم، بهشون تسلیت میکنیم، خداوند به آنان صبر و اجر عنایت بکنه. واقعا غم سنگینی است که همه ملت ایران، مسئولین، در واقع همه در حقیقت در اون شریک هستند و بدون تردید این حادثه واقعا حادثه بسیار هولناک و دردآوری بود برای در واقع حادثه دیدگان و همینطور برای قربانیان و شهدای این موضوع. بله، اگر ما بخوایم بر اساس همین استدلالی که من خدمتتون عرض کردم ما پیش بریم، وقتی که یک کشور در حقیقت دست به عملیات تجاوزکارانه میزنه، در هر صورت برای کشور مقابل عملیات در حقیقت دفاع مشروع وجود داره بر اساس حقوق بین الملل. بنابراین در نتیجه این جنگ تجاوزکارانه هست که این دفاع صورت میگیره یا اقدامات دیگه‌ای که در حقیقت در، البته ما این رو حالا بایستی در حقیقت در جایگاه خودش بحث بکنیم راجع به در واقع این موضوع، ولی در هر صورت در این هم نمیتوان تردید کرد که علل این موضوع باید اون رو منتسب کرد به همین در حقیقت جنگ تجاوزکارانه و جرائم جنگی که آمریکایی‌ها در واقع مرتکب شدن. ما وقتی که به کارنامه در حقیقت
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید یه لحظه، ظاهرا دکتر سید مجید تفریشی کارشناس مسائل امور حقوقی و بین‌الملل ارتباط ما باشون برقرار شده. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و میهمان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر، ما الان با دکتر عباسی یه بحثی داشتیم در مورد این اقدام تروریستی که آمریکا بر ضد حاج قاسم سلیمانی انجام داد و ایشون رو به شهادت رسوند. جناب دکتر عباسی اعتقادشون این بود که این آغاز یک جنگ تجاوزکارانه از طرف آمریکا بوده و در واقع عواقب حقوقی اونم متوجه آمریکا میشه. اولا شما دیدگاهتون در این زمینه چیه؟ بعدم حالا اگر این اثبات بشه که بالاخره آمریکا آغاز کننده یک اقدام نظامی بوده تو منطقه و حالا عواقبی هم داشته، این عواقب این رو چجوری میشه تو مجامع بین‌المللی و مجامع حقوقی ما بیایم اقامه دعوا کنیم بر ضد آمریکا تو این زمینه؟
از اون قرآن خدمتون که ضمن آرزوی سلامتی برای بازماندگان این حادثه و آرزوی غفران برای شهدای این واقعه که واقعا حادثه تلخی بود و در تاریخ انقلاب اسلامی هرگز این اتفاق نیفتاده بود، علی رغم 8 سال جنگ تحمیلی، نشون دهنده اینه که یک به قول مرا یک حادثه به وجود اومد که متأثر است از افکار و از همچون اقدامات جانبی. ببینید یک اتفاقی افتاد به صورت غیر قانونی، یک تروری انجام شد ضمن نقض موارد متعدد حقوق بین الملل، حقوق داخلی عراق، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه هم از بین المللی، غیر بین المللی، و اون این ترور ناجوان مردانه بود که حالا من وارد بحثش نمیشم. آقا قاعده تفکیک، تناسب، اینا همه نقض شد. قوانین حاکم بر مقر نیروهای آمریکایی در اونجا نقض شد. حالا کشورهای اطراف که هر کدوم اگر اینجا اطلاعاتی داده باشن، همه اینها باید پای میز محاکمه پاسخگو باشن. این درسته. ببینید یک جنگ روانی به وجود اومد، بعد امریکا هم اعلام کرد در عالی ترین سطح، یه وقت هست که یک مقام سخنگو میگه، رئیس جمهور توییت میکنه و میگه ما میخوایم بزنیم، 52 نقطه هم میخوایم بزنیم. اتفاقا مواردی که متعددی که گفته شده که جنگندایی هم به هوا برمک بزن. بالاخره یک، حالا اینجا باید مشخص بشه آیا سیستمای سایبری انجام دادن، آیا اون شکل هواپیما در سیستم‌های سایبری منجر به این شده که پدافند ما اون رو به سطح موشک ببینین. همه مواردی که باید واقعا روش کار بشه. من ضمن تبریک به شجاعت سپاه پاسداران میخوام بگم خیلی زود بود که ما اینطور مسئولیت رو بپذیریم، چون واقعا عوامل مؤثری الان ببینید هواپیمایی که خود اوکراینیا در فضاشون زدن، مال مالزی 300 نفر خب کشته شدن، هنوز اوکراین جواب نداده بعد از گذشت 10 سال. خود اوکراین، خود کشور اوکراین که تازه اونجا منطقه جنگی بوده. من میخوام خدمتتون بگم بعد خود امریکایی‌ها معتقد هستن که این آتش افروزی از توسط امریکا، برای همین هستش که شما سوال می‌پرسم چرا باید کنگره سریع اختیار جنگی این آقای ترامپ رو محدود کنه. متوجه یه خبط بزرگی شدن اونها، متوجه شدن که این فرد عقلانیت کامل رو در ازم بزرگ شما که صدور فرامین نداره. خود علارغم که خودشون بیشتر مجلس داشتن، این اختیار محدود کننده برای شما را. اینا همه شواهد هستی که خب با سوال باید بگذار اگه اقدامشون قانونی بوده و صحبتهای بعدیشون قانونی بوده، چرا این خطر توسط مجلس و پارلمان خود امریکا احسا میشه؟ چرا دولت عراق میاد و میگه که ما میخوایم شما خارج بشین؟ تمام اینا نشان دهنده اینه که این سلسله اتفاقاتی که افتاد، مخصوصا برای این هواپیمای مسافری، قطعا مسئولیت بین المللی آمریکا قابل احصا و قابل ردیابی هست. چه در یک جنگ های هستن به نام artificial wars، یه جنگ های مصنوعی. این چیزی که انجام شد و از آن بزرگ شما که فشار روانی که سیستم های ایمنی امنیتی ما رو به 100% رسون، اینها همه به خاطر این جنگ افروزی امریکا بوده. و قطعا الان صحبت اینجا نمیشه کرد، اینا باید کارشناسان بر اساس حقوق بین الملل، یه چیزایی هست پرکتیس یا عرف هست، این یک سری از قانونیات، این دوتا هم پرکتیس یا کاستومری لا هم حقوق مکتوب باید تو این زمینه وارد عمل بشن. قطعا دانشمندان ما، دانشجوهای حقوق ما روی این قضیه کار خواهند کرد و داره انجام میشه، ولی به نظر بنده به هیچ وجه مسئولیت این سقوط نباید متوجه سیستم داخلی ما بشه. مطلق یک اشتباه شده، ولی خاستگاه اون اشتباه فشارهای روانی، تهدیدهای روانی و شاید هم عملیاتی باشه که انشالله بعدا رمزگشایی بعد.
جناب تفرشی، حالا ما از نظر مثلا قوه قضاییه ما چیکار میتونه بکنه تو این زمینه؟ حالا یه بحثی ما، بحثای دیپلماتیک داریم، حالا مذاکراتی بکنیم با کشورهایی و تو مجامع بین‌المللی حضور پیدا کنیم.
در قوانین داخلی، البته من قوه قضاییه که نیستم، ولی در قوانین داخلی قطعا با توجه به اینکه بالاخره اتفاقی افتاده خب، و بالاخره ما می توانیم در قوانین داخلیمون، چطور که شروع شد، چطور که دوستان در قوه قضاییه می گفتم سری مثلا ما شعبه 55 مون تو این زمینه میتونه ورود کنه، شعبه 55 قوه قضاییه، و بالاخره قطعا در داخل هم، و من اینجوری شنیدم که ستاد حقوق بشر هم درخواست کرده که بالاخره اگر بالاخره پیگیری کنه این موضوع رو در محافل مختلف و وزارت خارجه، بحث کنسولیش و وزارتخونه‌های دیگه هم هر کدوم دارن کارو خودشون انجام میدن. ولی قطعا این مسئولیت بین‌المللی شخص ترامپ و هیئت حاکمش اینجا باید میباید احسا بشه. یعنی این نیستش که شما یک ولوله‌ای رو در کشور بندازی، مثلا شما یه سیلی رو، آبی رو راه بندازی، بعد بگن که چرا تو اون کشور انقدر کشته داده. خب این سیل رو شما راه انداختی، این بار روانی حتما. ببینید ما در NPT یا Non-Proliferation Treaty داریم که استفاده از سلاح هسته‌ای و تهدید به استفاده، هر دو جرمه. حتی نگفته که تهدید جرمش کمتره، چون تهدید یک فضای از روانی رو به وجود میاره که شاید کشورا برن دنبال این سلاح‌ها. شما تهدید کردی که جنایت جنگی انجام میدی، جنایت علیه بشر انجام میدی و مواضع بشری ما رو میزنی، مواضع فرهنگی رو. حتی کشورها گفتن که این که ما رو تو نیست، ما رو جامعه بشری تو تهدید کردی. و بعد با اینکه پومپئو سعی کرد که بگه نه ایشون نگفته، ولی ترامپ گفت گفتم من میزنم. خب شما ببینید چه باری، هیچ رئیس جمهوری در هیچ جای تاریخ ما نداریم همچین اتفاقی افتاده. و توجه داشته باشین که ترور سردار سلیمانی در نوع خودش بی بدیله، کم بدیل نیست. 70 سال پیش در آوریل 1943 دریادار ژاپنی رو اینها کشتن، ولی ژاپن در اون موقع در حال جنگ بود. ولی علت این که بالاخره چه سردار سلیمانی چه آیما ابو مهدی مهندس شهدای ما فکرش هم نمی‌کردن چیز بشه، چون در حقوق عرفی و پرکتیس یا تکرار اصلا هم چیزی نبوده است که شما یک فرمانده عالی رتبه نظامی، اونم که با پرواز غیر نظامی در منطقه غیر نظامی با خودروی غیر نظامی در حال حرکت بوده، با سلاح‌های غیر متعارف استفاده شده. بعضی گفتن که اینا با سلاح‌های فسفوری زدن بر اساس کنوانسیون‌های مختلف، استفاده از سلاح کورکننده از همشون فسفوری، حتی مین ضد نفر کنوانسیون اوتاوا هم الان ممنوع شده، چه برسه که شما با سلاحی بزنه که قربانی قابل تفکیک نباشه. خب همه میدونن علارغم متاسفانه گفتنش سخته، ولی طوری ندادن، دست سردار بوده. و این شما چه نیازی داشت که به کارگیری مفرط از زور بکنی؟ اینجا excessive use of force یا استفاده مفرط از زور خودش ناقض بسیاری از کنوانسیونات. این مجموعه عواملی که اتفاق افتاد، خوبه که شنوندگان عزیز بدونن که خود خطر رو از همه زودتر، از ما زودتر خود کنگره آمریکا تشخیص داده و اختیارات این فرد رو که غیر قابل پیش بینی هست فیز کرده. ولی غیر قابل پیش بودن این فرد، حتی روانی بودن این فرد، مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا رو نافی نیست.
جناب تفرشی، شما به نکته خوبی اشاره کردید، بحث اینکه بالاخره نقطه آغاز این ماجرا چی بوده که همون تجاوزگری آمریکا بوده. ما چجوری میتونیم این صحنه رو واقعا به دنیا معرفی کنیم و مخصوصا در مجامع بین المللی چجوری باید وارد بشیم که این قصه آغاز کردن آمریکا به این مسئله رو واقعا بریم سراغش و اینو به کرسی بنشونیم؟
حتی هم ما تو قانون حقوق داخلیمون هم داریم، تو قواعد بین المللی هم قطعا عوامل مؤثر. ببینید مثلا دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دادگستری ICJ و امثال هم میخوان رأی بدن، مثلا میگم در حقوق مخاصمات میگن سلاحی که در قانون داخلی حرام است و نمیتونی بزنی در بین المللی شما چطور میتونی در داخلی بزنی؟ خیلی میبینید چی میخوام بگم؟ این بحث سنجش میزانی، خب این خودش یه رویه حقوقیه. شما اومدید یک مخاصماتی و بعدن بمباران تبلیغاتی کردین کشور رو، تمام ابزارها رو به کار گرفتید، گفتید میزنم. خب شما در اصل این رو کردید یا نه؟ خب اگه قاضی بخواد حکم بده نمیتواند بگوید که آره اینها هیچ تأثیری نداشته. ما قطعا رویه های بین المللی این زمینه داریم. مثلا میگن در رأی آقای تادیچ که یک جنایتکار بود، گفتن که شما چرا زدید مثلا این غیر نظامی ها رو اینجا کشتین؟ گفته من در راستای وظایف همین مثلا این کار رو کردن. گفتن نه، وظیفه شما حمله به مراکز غیر نظامی نبوده. یعنی میخوام بگم که دستور مافوق رو اینجا قاضی نمیپذیره. خب الان آقای حاجی زاده دوستانی که بالاخره تو سپاه هستن و تونستن واقعا ما رو ثابت کنن که ما از دقیق‌ترین مکانیزم‌های حقوقی برخورداریم، ما جایی رو زدیم که کمترین کشته رو بده، غیر نظامی کشته نشه. ما در جنگ ایران و عراق شیمیایی خوردیم، ولی شیمیایی داشتیم و نزدیم. این نشان دهنده اینه که ابزارهای حقوقی ما مبتنی بر تعالیم اسلامی